بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 218 سطر اول. ولو استشهد بقوله تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا لکان حسنا کما قال الشارع. بحثمون در ریاضت بود. اصل ریاضت رو توضیح دادیم، بعدن هم به توضیح درجات ریاضت انشاءالله میپردازیم. گفتیم که مراد از ریاضت در اینجا ریاضت و تمرین اعتیاد و صدق است، یعنی آدم ریاضت و تمرین بکند تا به این نتیجه برسد که اسم این نتیجه رو گذاشتیم صدق. صدق یعنی صدق در گفتار، صدق در اعمال و حتی صدق در افکار، که همیشه شخص فعلش، قولش، فکرش مطابق واقع باشه. حالا در مورد فکر خیلی بحث نکردند، اون دیگه مرتبه بسیار عالی ریاضته، ولی گفتن عملش مطابق نفس الامر باشه و خبری که از شریعت به اون میرسه تصدیق کنه و سعی کنه که طبق همون خبر عمل انجام بده. اینا رو قبلا گفتیم. مصنف به مناسبت این باب که باب ریاضت، این آیه رو در کتابش آورد: والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله. کسانی که عمل انجام میدن ولی نگران اینن که مبادا عملمون قبول نشه. این آیه رو ما توضیح دادیم، مناسبتش هم با بحث گفتیم. اما بازم یه توجیهی لازم بود، ولی آیه معناش اینه که مؤمنین کسانی هستن که عمل انجام میدن ولی نگرانن که مبادا این عملمون قبول نشه. حالا ایشون میگه که شخصی که ریاضت کشیده باشه مطمئن میشه که عملش قبول میشه. صدق معناش اینه که عمل خودش رو مطابق واقع ببینه. خب به نظر میرسه که این آیه اونچنان مناسبتی با بحث نداره. شاید هم کسی بتونه بگه این خلاف اونچرا که مصنف و شارح اراده کردن افاده میکنه. لذا شارح پیشنهاد میده که آیه دیگری اگر مصنف برای تایید این باب میخوند بهتر بود، که اون آیه والذین جاهدوا فینا لنهدین هم سبولن است. چرا ایشون با این بیانی که من کردم معلوم شد که این آیه که مصنف خونده اصلا مناسب نیست و آیه که شارح میگه مناسبه؟ پس واجب بود که اون آیه رو استشهاد نکنه و این آیه رو که شارح پیشنهاد میکنه استشهاد کنه. چرا شارح میگه اگر این کار میکرد حسن بود یا مثلا اولا بود؟ چرا نمیگه باید این کار میکرد؟ جواب اینه که آیه که مصنف خوند توجیه داشت و ما توجیهشو گفتیم. پس استشهاد به اون آیه در اینجا باطل نبود. ولی خب اگر استشهاد به آیه سوره عنکبوت میکرد بهتر بود. توجیهی که گفته شد برای آیهی که مصنف آورده اینه که ما باید عملمون رو مطابق واقع بدونیم و نگران این مسئله نباشیم، و الا نسبت به خدا اون حالتی که باید پیدا کنیم پیدا نمی کنیم. یعنی وقتی عملمو نادرست میبینم، مطابق واقع، مطابق شریعت نمیبینم، هیچ حاضر نیستم که با خدا اون رابطه به تعبیری که از شدم خودمونی رو برقرار کنم، چون همش نگرانم. اما اگه مطمئن باشم که اطاعت کردم و این اطمینان برای من عجب تولید نکنه، اون وقت اون رابطه‌ای که لازم است با خدا برقرار میکنه. من تا هیچ وقت نباید اعتماد به عملم داشته باشم، در عینی که عمل رو صحیح میبینم، مطابق امر و نهی میبینمش، در این حال نباید به این عملم اعتماد کنم و تا حالت عذری برام پیش بیاد و خودم را از خدا به نحوی طلبکار ببینم. پس آیه که میگه قلوبهم وجله، یعنی اون عجب رو نداشته باشن، یعنی اون اعتماد به عملشون رو نداشته باشن. بالاخره تا آخر هم نمیدونن که قبول شد یا نشد. بله صحیح هست، مطابق واقع هست، تا این اندازش رو فهمیدن و اطمینان دارن، اما نسبت به قبولش هنوز اون اطمینان پیدا نمی کنن، پیدا نکردن، پس دلشون لرزانه. بنابراین میشه گفت که این آیه‌ای که مصنف آورده مناسب بحث هست. لذا نگفتیم واجب بود که از این آیه بگذره و آیه دیگر مطرح کنه، گفتیم اولاست. اما حالا چطور این آیه‌ای که خونده شد، یعنی آیه‌ای که شارع پیشنهاد داد، این آیه چطور مناسبتش با بحث بیشتره؟ اینم معلومه که بحث امروز از همینجا شروع میشه. من در جلسه گذشته ناقص گذاشتم بحثو، وقت گذشته بود بحثو ناقص گذاشتم، حالا تکمیلش میکنم. خداوند میفرماد که کسانی که در ما مجاهده کنند، در راه ما مجاهده کنند، ما راه همونو بهشون نشون میدیم. تا از این راه ها با اطمینان عبور کنند. یعنی حالا به تعبیری که ما میکنیم که مناسب بحثمونم هست، یعنی بهشون راه رو نشون میدیم تا بفهمن چه راهی اونها رو صادق میکند، چه راهی باعث میشود که اونها به درجه صدق برسند. راه ها رو بهشون نشون میدیم. البته راه ها مطلقه ها، عرض کردن چون آیه رو میخوام با بحث خودمون مناسب کنیم، میگیم راه های وصول به صدق. ما بهشون راه‌هایی که اونها رو واصله به صدق میکنه نشون میدیم. خب الان ملاحظه کنید، در این آیه مجاهده منشأ پیدایش صدق قرار داده شده. اگر کسی مجاهده کند به صدق میرسد. خب اینم مناسب بحث ماست دیگه. ما همینو میگیم، کسی ریاضت بکشد به این صدق میرسد. اصلا بحث ما هم همینه که ریاضت، تعبیرمون این بود، اراده به ریاضت اعتیاد و صدق، اراده به ریاضت اعتیاد از صدق. یعنی گفت ریاضت بکشیم تا این عادت بشه برای ما، صدق برای ما عادت بشه. صدق هم مطلق گرفتیم، صدق در گفتار و صدق در اعمال. الان آیه همینه میگه، مجاهدت کنید، ما سوال بهتون نشون میدیم. یعنی ریاضت بکشید، ما راه های رسیدن به صدق بهتون نشون میدیم. البته عرض کردم با توجه به بحث خودمون آیه رو داریم اینطور معنا میکنیم. حالا میبینید این آیه کاملا مناسب بحث ماست، چون آیه اعلام میکنه که صدق میراث جهاد نفس است، یعنی از جهاد نفس حاصل میشه و جهاد نفس منشأش میشه. بعد اگر انسان صدق رو پیدا کرد، یعنی به درجه صدق رسید و این صدق برش عادت شد، این شخص دوباره شروع میکنه به مجاهده بیشتر، یعنی مجاهده رو ادامه میده. وقت اینجا مجاهده میشه میراث صدق. ابتداعا صدق شد میراث مجاهده، بعد از این که به صدق رسید سعی میکنه که مجاهده رو ادامه بده، اونم به صورت دیگر. وقت اینجا مجاهده میشه میراث صدق. هر دو نوع تعبیر هم در عبارت شارح هست. اول میگه ان الصدق میراث و جهاد نفس، در سه خط بعد میگه فجهاده و میراث و صدق، دو تون با هم مخالف نیستند. یکی شد، یه مجاهده شد منشأ، یه مجاهده شد ناشه و ثمره. ایشون یعنی شارح دو تا فرق بین این دو تا مجاهده میجره. فرق اول این که میگه اون مجاهده اول که منشأ است برای صدق و ثمرش و ارثش صدقه، مجاهده از مبتدی است، شخص مبتدی. ولی مجاهده‌ای که منشأ، مجاهده‌ای که ناشی از صدق میشه و صدق باعث او میشود، مجاهده سالک متوسطه، نه سالک مبتدی. تو عبارتش اینو میابید، چون عبارتش آسونه، من فقط همین نکته هاشو عرض میکنم، دیگه بقیهش از رو میخونم. فرق دوم، مجاهده مبتدی الالله هست، یعنی سعی، این مبتدی سعی میکنه که خودشو به سمت خدا سلوک بده و برسونه. اما مجاهده اون متوسط که حاصل صدق است و بعد از صدق به دست میاد، مجاهده فلا هست. خب حالا که اینطور شد، ببینیم آیه کدام رو میگه. جاهدو فینا، نه جاهدو الینا. پیداست که آیه اون سلوک متوسط ها رو میگه. وقت لنهدینهم سبلنا، اگر مجاهده متوسطین، اگر مجاهده مبتدین بود، سبل گفتیم یعنی سبل صدق، یعنی رسیدن به صدق. اما وقتی مجاهده متوسطین بود، سبل ما فوق این میشه دیگه، سبل صدق یا چیزهایی که فوق اون سبله. علی حال آیه ظاهرا ناظر است، بیان شارح ناظر است به مجاهده متوسطین، نه به مجاهده مبتدین، چون جهاد و فینا داره. وقت جهاد و فینا یعنی چی؟ فینا یعنی چی؟ حالا جهاد و الینا برام روشنه، یعنی سلوک الالله که با مجاهده و ریاضت همراهه. اما جهاد و فینا یعنی چی؟ شارح معنا میکنه فی حقنا و فی طریقنا، مجاهده کنن در حق ما و فی طریقنا. فی طریقنا روشنه، مجاهده کنن فی طریقنا روشن، یعنی راهی که ما تعیین کردیم یا راهی رو که برای وصول به خودمون قرار دادیم اینو طی کنند. اما فی حقنا یعنی چی؟ در دو صفحه بعد خود شارع مجاهده در حق خدا رو توضیح میده، یعنی اینکه به حق ما عمل کنند. حق ما اینه که اونها عبد باشند و ما مولا باشیم، پس باید خشوع کامل نسبت به ما داشته باشند، حق عبودیتشون رو وفا کنند و حق الوهیت ما رو عطا کنند. این میشه مجاهده فی حقنا. خب این کار مبتدی نیست، کار متوسطینه. مبتدین باید سعی کنن تا به این درجه برسن، ولی متوسطین که به این درجه رسیدن مجاهده فلاح رو شروع کنن. اینا نکته هایی بود که در عبارت هست که من توضیح دادم. دیگه بقیه مطالبش آسونه، از رو تقریبا میخونم، اونجایی که لازم بود توضیح بدم توضیح میدم. این عبارت رو من از خواهش نگفتم، فقط اون نکته رو اشاره کردم. صفحه 218 است، این سطر اول. ولو استشهد مصنف به قوله تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کان لکان حسنا، اگه این استشهاد رو می آورد به جای اون استشهاد بهتر بود. توضیح دادم بهتر بودنشن چی؟ کما قال الشارع یعنی کما قال تلمیسانی. این یه خط و اینا رو هفته گذاشتم خوندم، جلسه گذاشته خوندم. لکن مرادهو یعنی مراد مصنف این است که صدق میراث جهاد نفس است و لذا به اون آیه قبلی استناد کرد. این آیه‌ای که الان ما پیشنهاد می‌کنیم مفادش اینه که جهاد میراث صدق است، یعنی بعد از اینکه انسان به اون مرتبه صدق رسید اون وقت جاهد و فینا، پس جهاد حاصل اون صدق است. ولی مراد مصنف این بود که صدق میراث جهاد است، لذا به اون آیه قبلی تمسک کرد، استشهاد کرد. در این آیه دوم که جاهد و فینا مطرحه نه جاهد و الینا، معلوم میشه که شخص متوسط مطرح شده، یعنی شخصی که به مرتبه صدق رسیده و میخواد عبور کنه بره اون مطرحه، نه مبتدی که جهاد میکند الینا تا به مرتبه صدق برسه. پس چون مصنف به اون جایی نظر داشت که صدق میراث جهاد باشد، به این آیه الذین جاهدوا فینا استناد نکرد، زیرا که این آیه مال کسانی است که جهاد نمی کنند به مرتبه صدق برسند، بلکه به مرتبه صدق رسیدن جهاد بعد از صدق را دارن ادامه میدند. پس علت این که مصنف تمسک به این آیه دوم نکرد این بود، لکن میخواد توجیه کنه که چرا مصنف به این آیه دوم استشهاد نکرد. لکن مراد مصنف این است که صدق میراث جهاد نفس است و این آیه نشان میدهد که جهاد میراث صدق است. پس مصنف به این آیه دوم استناد نکرد چون مقصودش چیزی دیگر بود. از کجا میگی مقصودش چیزی دیگر بود؟ میفهمد لقولهی که گفت و ریاضت و تمرین و نفس علا قبول صدق. ریاضت این است که ما نفسمون رو عادت بدیم بر قبول صدق. پیداست که مرادش رسیدن به صدق نیست، بلکه عادت پیدا کردن بر صدقه. یعنی پیداست که مرادش اونجاییست که صدق حاصل شده باشه، منتها ما مجاهده کنیم تا این صدق حاصل شده به صورت عادت در بیاد. پس مرادش اینه که بعد حصول صدق باید مجاهده کنیم. مثل من برعکس گفتم، من مجاهده رو خب بر ریاضت رو تمرین اون نفسه علا قبول صدق. ریاضت این است که ما نفس رو عادت بدهیم بر قبول صدق، یعنی صدق رو پیدا کرده حالا عادت کنه. ای تعبیدها، تمرین رو من عادت دادن گرفته. ول جهاد و فلاح که از آیه جهاد و فینا برمیاد، هو حال المتوسط، که جهاد فلاح نه جهاد الالله. اولا جهاد فلاح نه جهاد الالله، ثانیا حال متوسط نه حال مبتدی، یعنی حال کسیست که سلوک رو مدتی انجام میداده حالا به وسطای راه رسیده، نه مبتدی که میخواد تازه شروع کند. الذی یتیقن ان جهاده فی الله، کسی که یقین دارد جهادش فی الله و به صدق رسیده که چنین یقینی پیدا کرده. جهاد فی الله رو معنا میکنن ای فی حقهی و فی طریقهی، جهاد در حق خدا و جهاد در طریق خدا. عرض کردن جهاد در طریق خدا روشنه، جهاد در حق خدا رو خود شارع در پایان صفحه 119 توضیح میده که باید حق خدا رو کاملا عطا کند، یعنی خشوع رو، یعنی خشوع رو که بنده شود تا خدا خدای او باشد. فجهاده میراث و صدق، جهاد این متوسط میراث صدق است، نه صدق میراث این جهاد باشد. این متوسط به درجه صدق رسیده، دیگه لازم نیست که این صدق و ارث ببره و به دست بیاره، بلکه میخواد جهاد بعد از صدق بکنه که جهاد الاللهش به جهاد فلاح تبدیل بشه. این مال متوسط بود. والمبتدع و انما یجاهد الالله، مبتدی جهاد الالله میکنه. فهو شاکن فی وجهتهی، وجه به معنای هدفه، به معنای اون چیزیست که مقابل وجه ماست. ما وقتی داریم حرکت میکنیم یه چیزی رو در مقابل وجه خودمون قرار میدیم و به سمت همون چیز حرکت میکنیم، میشه وجه، یعنی ما یتوجه الی. این شخص مبتدی در ما یتوجه الی شاک است. ولذا خائف است. پس مناسب است با آیه قبل. اون کسی که مبتدیه که داره به سمت خدا میره تا به درجه صدق برسه و هنوز نرسیده، این خائفه، یعنی سعی میکنه که عملش رو کاملا رعایت کنه که خطایی توش نباشه، ذره ای توش اشکال راه پیدا نکنه، تا بالاخره خداوند از او بپذیره، قبول کنه. وقتی این وضع رو ادامه بده، یواش یواش به صدق میرسه، بلکه از همین الان صدق میرسه، منتها الان صدقش با تکلفه، با زحمته، بعدن یواش یواش برش آسان میشه. صادق بودنش الان با تکلفه. و المبتدی انما یجاهدو الالله، یجاهدو الالله، فهو و یعنی فافای تفریت، چون جهادش الالله نه فلاح، لذا شاکن فی وجهتهی، در اون چه که توجه به اون چیز داره شک داره. خائفون آیه داشت وجلتون، بله و قلوبهم وجلتون، ایشون میگه خائفون. خب نتیجه خوفش و علامت خوفش این است که یسدد و عمله، عملش رو محکم انجام میده که خطایی توش را پیدا نکنه، و یزکی نفسه، نفسش رو پاک نگه میداره، حتی یزول شکه و یتیقن ان عمله مقبول، تا شکش زائل شود و نتیجه زوال شک اینه که یقین کند که عملش مقبوله. وقتی عملش مقبول شد فهینیزن یکون صادقن، یا وقتی این عقیده رو پیدا کرد که عملش مقبوله فهینیزن یکون صادقن، این چنین شخصی میشه صادق. وقتی صادق شد مجاهده بعدی رو شروع میکنه. پس توجه کنید مصنف آیه قبل رو که خوند ناظر به مبتدی بود که خائف است و وجل است، بعد حالا که میگه بر ریاضت و تمکن و نفس علا قبول صدق، داره در مورد کسی حرف میزنه که جهاد الاللهش تموم شده، جهاد فلاه رو شروع کرده، داره عادت میده نفسش رو به قبول صدق. پس اینی که مصنف آیه قبل رو ذکر به خاطر این که ناظر به مبتدی بود و آیه قبلا ناظر به مبتدیه. بله میشه چی؟ بله این سوال خوبیه که شخص عملش را کامل می کند، نفسش را تزکیه می کند، نتیجهش این میشه که یقین کند عملش مقبول است. شما می پرسید مگه میشه کسی یقین کنه عملش مقبوله؟ همه باید نگران باشیم شاید عملمون مقبول نباشه، ولی شرط رو توجه کنید. این فرمای شما بود، حالا جوابش رو توجه کنید. شارع داره شرط میکنه، دو تا شرط، یسدد عمله و یزکی نفسه. و توی یزکی نفسه ها تمام شرایط قبول هست. پس یسدد عمله تا عمل صحیح باشه، محکم انجام میده، صحیح انجام میده، خطا نمی کنه، تا جایی که ممکنه عمل رو اونطوری که شریعت گفته انجام بده، نه تا جایی که ممکنه، تا بالاخره باید عمل رو اونطوری که شریعت گفته انجام بده. اینه به لحاظ عملش که عمل رو محکم انجام میده، نمیذاره توش خلل راه پیدا کنه. اما به لحاظ نفسش، نفس رو تزکیه میکنه، بیان نمیکنه تزکیه چیه، مطلق میذاره. معلوم میشه تمام شرایطی رو در پذیرش یک عبادت لازمه این شخص توی نفسش میاره، چون نفس تزکیه میشه. وقتی نفس تزکیه شد عمل هم از نظر صحت مطابق شریعت بود که قبول دیگه. بله شاید اونا نگران بودن در حصول شرط. بله نگران بودن در حصول شرط که مبادا ما نفسمون جوری باشه که این عمل از ما پذیرفته نشه. بله اونم یه مسئله دیگه است، اونم هست. حالا نگرانیم که حق خدا رو ادا نکردیم، اون یه مسئله دیگه است، اون همیشه باید باشه. اون تا خط پیغمبر هم این نگرانی داره که من با این عبادت هم هر چی هست حق خدا رو ادا نکردم. یعنی هر چقدر ما عبادت کنیم عبادت ما در حد خودمونه، در حد خدا نیست. نظام همیشه ترسانیم از این جهت که حق خدا رو ادا نکردیم. این مطلب درستی، ولی الان ما داریم میگیم که کسی که عملش را انجام داده و اون تزکیه و شرایط و امثال ذالکم فراهم نکرده، ترسان از این که عملش قبول نشه، نه ترسان از اینی که حق خدا را ادا نکرده. مثلا فرض کنیم مثل پیغمبر ترسان از قبول نیست، بله ترسان از این که حق خدا را ادا نکرده باشه هست. حالا عارف درست پیغمبر نمیشه، ولی خودش رو از باب این که پیغمبر اسوه هست، خودش رو در حد پیغمبر باید قرار بده، یعنی برسه به جایی که دیگه آرامش داشته باشه دلش از جهت قبول و فکر کنه دیگه قبول شده، اون آرامش رو میخواد دیگه، این آرامش باید پیدا بشه. ولی در این حال نباید عجب کنه، اینه توجه داشته باشید، عجب مضمومه ولی به آرامش رسیدن مضموم نیست. یقینه ببینید، یقینه به قبول با توجه به سه تا مسئله است: یکی این که عمل رو صحیح انجام داده، دوم این که نفسش مزکاست، سوم که خدا رو با صفات کمالیه میشناسه. این حسن ظن به خدا پشتش یقین میاد، چون ببینید کار رو انجام دادیم اونجور که خدا گفته، نفسمون هم تصحیح کردیم. مهم اینه که سومی هم هست که خدا کریمه و میپذیره، پس ما یقین داریم به پذیرش. حسن ظن منش همینه، حسن ظن به خدا داشته باش یعنی خدا رو کریم بدون. خب حالا کاری رو من انجام دادم اون تا که کریم گفته، کریمای معمولی باشن قبول میکنن یا نه؟ یقین دارم قبول میکنن، و اون کریمی که کرامتش بی نهایت هست چطور قبول نمیکنه؟ حسن ظنی که الان شما میفرمایید اصلا مفادش یقینه، حسن ظن به کرم خدا. نمیگم نه حسن ظن به عمل خدا، نسبت به عمل خودم یقین دارم، نسبت به خدا من حسن ظن دارم، حسن ظن به خدا دارم و یقین دارم که عملمو چنین موجودی قبول میکنه. بله اگه موجودی بود که ایراد میگرفت، اون کرامت رو نداشت، شک داشتن، ولی حسن ظن به خدا دارم یعنی میدونم ایرادگیری نیست، میدونم ایرادگیری نیست، بلکه کوچکترین تلاشی که من بکنم قدر این تلاش منو میدونه. خب من یقین میکنم که قبول میکنم. و معنی تمرین علی قبول صدق. خب ما تا اینجا بیان کردیم که استشهاد به اون آیه اولی که مصنف کرده بود ایرادی نداره، چون مرادش این است به دلیل این عبارتش، پس استشهادش به آیه اول اشکالی نداره. حالا میخوام این عبارتی رو که شاهد گرفته بودیم بر این که مصنف مرادش این چنین چیزیست و استشهادش به آیه اول اشکال نداره، میخوام این عبارت رو معنا کنم. و معنی تمرین علی قبول صدق این است که انسان با زحمت اولا و با عادت ثانیا این چنین حالتی پیدا کند که عملش را خالص انجام دهد و قلبش را صاف کند و اون اخباری رو که دستور این عمل رو دادن تصدیق کند، در چنین حالتی این شخص به درجه صدق میرسه، یعنی تمرین میکنه با این کاراش صدق رو و نه تنها صادق میشه بلکه معتاد به صدق میشه، اعتیاد صدق پیدا میکنه. الان گفت فیکون و صادقن، این شخص بعد از این که این مجاهدات کرد صادق میشه، نه اعتیاد صدق پیدا میکنه، ولی بعدن با این دستورالعملی که الان میده این از صادق بودن در میاد، اعتیاد صدق پیدا میکنه، یعنی تکامل پیدا میکنه، درجه بالاتر میره. معنای تمرین بر قبول صدق این است که نفسش را به صدق عادت دهد، یعنی بعد از این که به صدق رسید نفسش را عادت دهد. خب حالا چطوری عادت بده؟ اول با تکلف این کار انجام بده، بعدا دیگه این امر متکلفانه برش راحت میشه، به تکلف فی القول و العمل و نیه، یعنی هم در گفتارش هم در کردارش هم در اون نیتش باید زحمت بکشه به این صورت. و ان یجل این عمل رو خالصا لوجه الله، یعنی بریئن عن الریاء و النفاق، فیصفو قلبه، قلبش صاف می شود، اون تزکیه نفسی که گفتیم لازمه پیدا می شود، و یقبل صدق الخبر، صدق روایتی رو که دستور عبادت به او داده قبول میکنه. این هو یعنی این قبول صدق خبر ایمان به ما اخبر به رسول و غیر رسول من الصادقین است. قبول یعنی ایمان آوردن. به ازا سار ایمان هو یقینن، اگر ایمانش به درجه یقین رسید، یعنی ایمان به صدق، نه یعنی ایمان به ما اخبر به رسول. بله
صدق خبر،
خبر یعنی روایات، خودش هم میگه اخبر به رسول پشتش داره، یقبل صدق الخبر رو یعنی ایمان بیاورد به اخباری که رسول و غیر رسول به او داده، قبول کند صدق خبر رو و عمل رو طبق خبر انجام دهد. خب بعد از اینکه ایمانش به خبر یقینی شد، صدق در اعتقاد و نیت و عمل و همه چی پیدا میکنه، یعنی همه کارش مطابق دستور و مطابق نفس الامر. ازا سار ایمان او یقیناً صدق در اعتقادش، نیتش، عملش. اعتقاد قبل از نیته، اعتقاداتش درست میشه بعد نیت میکنه برای عمل، بعدم عمل انجام میده. و فی جمعی صفات نفس، در تمام صفات به درجه صدق میرسه، یعنی صفاتش رو مطابق آنچه که باید انجام بده انجام میده، مطابق آنچه باید قرار بده قرار میده. صفات نفسیست اخلاقها، ملکاتها، افعالها. اخلاق نفسه که بعدن وقتی تقویت شد و به حالت عادت در اومد ملکات میشه، و همین اخلاق و ملکات مصدر میشن برای افعالها. طبعاً و توعاً، این طبعاً و توعاً مربوط به صدقه است. صدقه در اعتقاد و نیت و عمل و بقیه، صدقه طبعاً و توعاً بلا کلفتن و رویتن. این تفسیر برای طبعاً و توعاً، یعنی بدون زحمت و بدون فکر. وقتی به درجه عادت صدق رسید دیگه زحمت و فکرم لازم نداره، اون زحمت و فکر مال مبتدی بود. فیکون و قلب و حاضرن معلاه فر ریاضه، خب ریاضت کار مشکلیه، اما این آدم چون در طول ریاضتش حضور خدا رو در قلب خودش حس میکنه، ریاضتی که مشکل است برش آسون میشه، چون دائما خدا رو داره میبینه و میدونه که برای خدا داره ریاضت میکشه. ریاضت وقتی که آدم توجه کنه که یه نفری متوجهش است که کار برای کار او ارزش قائله، حتی اگه انسانی، مثلا آدم ها فرض کنید که خلوص ندارن، یه انسانی رو ببینن داره کارشون نگاه میکنه، خب دیگه تقریبا خستگیشون هم در میره، هیچ زحمتی هم برشون نداره. حالا ما ببینیم ریاضت اون در مرعا و منظر خداست و خدا توجه میکنه، بعدم برای ریاضت ما ارزش قائله. خب پیداست که این ریاضت بر ما آسون میشه، چه بشتا که مشتاقش هم بشیم. فیکون و قلب چنین شخصی که داره ریاضت میکشه حاضرند مع الله فی ریاضه، قلبش حاضر با خداست در ریاضت، یعنی خدا رو در حضور خودش میابه. فتحون علیه، زمین تهونه به ریاضت برمیگرده، یعنی آسان میشود ریاضت علیه بر این چنین شخصی، چون از کردن دیگه متوجه هست که خدا با او در این ریاضت همراه است. فیرتقی، وقتی که ریاضت کشید و ریاضت برش آسان شد و اون ریاضت آسان شده را ادامه داد، فیرتقی من ریاضت العامه الى ریاضت الخاصه. ریاضت عامه همونیست که تا حالا گفتیم که صدق تصدیق میکنه خبر رو و طبق خبر عمل میکنه، اخلاقش اینها رو درست میکنه. بعد از این که این کار رو انجام شد، معلوم میشه به درجه ریاضت عامه رسیده، حالا باید منتقل بشه به درجه ریاضت خاصه. وقت ریاضت عامه رو شروع میکنه به توضیح دادن، بعدم خواسته رو الان مقال خوب شرحی نوشته، یعنی خیلی ماهرانه شرح نوشته. ببینید چقدر خوب بیان کرده که مقدمات ریاضت عامه رو تو این عبارت قبل گفته، بعد میگه شخص وقتی که این ریاضت عامه رو انجام داد یرتقی به ریاضت خاصه، بعدم بلا فاصله متنش مصنف رو میاره که درجات ریاضت رو گفته. این چنین تنظیم کردن مطالب خیلی هنر میخواد. و هیه علا ثلاث درجات، یعنی ریاضت سه درجه داره، ریاضت عامه، ریاضت خاصه و ریاضت خاصل خاصه. در نوع این مقاماتی که مصنف توضیح میده تقسیم به این عامه و خاصه و خاصل خاصه رو میبینید، در نوع اینا این کارو کرده، درجات هر کدام از این درجات هر یک از این مقامات رو ایشون توضیح داده، برای هر مقامی هم سه درجه درست کرده. وحی یعنی ریاضت که یکی از مقامات به سه درجه تقسیم میشه. ریاضت العامه اولیشه، ریاضت الخاصه دومی و خاص الخاصه سومی. حالا ریاضت عامه رو بیان میکنه که چیه. سه تا کار باید انجام بشه: تهذیب الاخلاق بالعلم، دوم تسویت الاعمال بالاخلاص، سوم توفیر الحقوق فی المعامله. ابتدا باید عالم باشه به خواسته های شریعت، چون شریعت یکی از کارهاش اینه که انسان رو متخلق به اخلاق حسنه می کنه، که ما اسمشون زیم اخلاق شرعی. انسان باید ابتدا عالم بشه به این اخلاق، بعد شروع کنه به تهذیب اخلاق خودش و به عبارت دیگه تطبیق اخلاق خودش با آنچه در روایات آمده، اخلاق خودش رو با آنچه در روایات آمده تطبیق کنه. در چنین حالتی نائل به تهذیب اخلاق میشه. ولی از شدن باید قبلا علم به اخلاق شرعی داشته باشه، لذا ایشون میگه به وسیله اون علمی که به اخلاق شرعی دارد و عمل کردن با آنچه که در اون روایات آمده اخلاقش رو تهذیب کنه. بقیهش دیگه آسونه، اعمالش رو با اخلاص تصفیه کنه، دیگه توش ریا و اینها نباشه. بعدش هم میگه به طور کامل حقوق رو در معامله ملاحظه کنه و عطا کنه، اون وقت حق خدا رو جدا، حق بقیه هم جدا. این حق خدا جدا رو شارح میاره، والا مصنف میگه توفیر الحقوق فی المعامله، معامله مربوط به خلقه. ولی احتمال داره معامله در اینجا عام قرار بدیم که مربوط به خالق هم بشه، اون وقت توفیر الحقوق فی المعامله یعنی چه؟ حق خداوند چه حق بقیه. چه حق خداوندم توضیح دادن، حق بقیه هم که روشن دیگه، باید خوش معامله باشه، یعنی با انصاف با مردم داد ستت داشته باشه، رابطه داشته باشه. و هی علا ثلاث درجات، یعنی ریاضت سه درجه دارد. اول ریاضت العامه است که عبارت از این سه چیزه: به وسیله علم شرعی و آگاه شدن به اخلاقیات شروع کنه به تهذیب اخلاق خودش. دوم تسویت الاعمال بالاخلاص، به واسطه اخلاصی که کسب میکنه عملش رو از آلودگی شرک خالص کنه. و توفیر حقوق فی المعامله، در معامله حق دیگران رو کاملا رعایت کنه و عطا کنه. شارع می فرماید یعنی ان یحذب اخلاقه، اخلاقش رو تهذیب کند به سبب مطابقت این اخلاق با علم شرعی، یعنی با به سبب اینکه اخلاقش رو با علم شرعی منطبق کند، یعنی اون طوری که احادیث گفتن خودش رو متخلق به اخلاق حسنه کند. توضیح میده تهذیب اخلاق رو یا مطابقت کردن با علم شرع. به حیث لا یتحرک حرکتن الا کانت مطابقتن لشرع. یه خط جای انداختن، به حیث لا یتحرک حرکتن الا کانت این حرکت مطابقتن لشریعه، یعنی سعی کنه که همه کارش مطابق شریعت باشه، هیچ حرکتی مخالف شریعت انجام نده، حتی سعی کنه که علم به موافقت داشته باشه. تا علم به موافقت رو تحصیل نکرده اقدام نکنه. این خیلی مطلب مهمیه. من این داستان شاید نقل کرده باشم، میان از امام میپرسن که چرا سلمان درجهش در بین اصحاب بعد از حضرت امیر درجه اول بود، این که با پیغمبر خیلی نبود، 7 سال با پیغمبر بود، ابوذر تو مکه مسلمان شد، چه مقدار زیاد با پیغمبر بود، بعدم 10 سال بعد از هجرت همراه پیغمبر بود، اما به درجه سلمان نرسید. سلمان توی مدینه به پیغمبر برخورد کرد، اونم سال 34 هجری بود. یعنی اون چه که سلمان در کرد حدود 7 سال بود، ولی در همین 7 سال تونست به این درجات عالی برسه. این سوال از امام میپرسه. بعد امام اینطوری جواب میدن که سلمان سعی داشت برای این که تمام کارهاش مورد رضایت خداوند باشه، حتی اگر چیزی رو نمیدونست که خدا راضی هست یا راضی نیست اقدام نمیکرد، تا مطمئن نمیشد که این کار مورد رضایت خداست و طبق دستور الهیست اقدام نمیشد و انجام نمیداد. به این جهت اینقدر سریع پیش رفت، یعنی اونجایی که شک داشت رضایت خدا رو اقدام نمیکرد، مواظبت داشت که فقط باید کارش مطابق رضایت باشه. حالا اینجا هم همینو میگه، میگه که هیچ حرکتی نمی کند الا کاند مطابقت لشریعه. ولا ینبسو به کلمتین، یعنی ولا ینطقو به کلمتین، سخنی نمیگوید. اینا همه پشتش الا کانت مطابقت لشریعه هست. لا یترک حرکتن الا کانت مطابقت لشریعه، لا ینبس به کلمتن الا کانت مطابقت لشریعه تا آخر. این الا کانت مطابقت لشریعه تو همه اینا میاد. و لا ینبس له ارقون، هیچ رگی نمیزند در بدن او. ولا ینبعث فیه داعیتون، هیچ انگیزهی در این چنین انسانی برانگیخته نمیشه. ولا تحجس له خطرتون، هیچ خطوری وارد ذهنش نمیشه. لا تحجس یعنی یعنی خطور نمی کند لهو خطرتون. خطره یعنی اون چیزی که خاطرات، اون چیزی که خطور می کند. الا کاند مطابقتا لشریعه، همه کارهاش مطابق شریعت. خب این کارهایی که ایشون شمرد دوتاش کاملا اختیاریه، به حیث لا یترک حرکتن بلا ینبس یا لا ینبس به کلمتی، این دوتاش کاملا اختیاریه. چهارمی لا تحجز له خطره، اینم ابتدا اختیاری نیست، یعنی خطورات میاد تو زندگی چه بخواد چه نخواد، ولی بعد از ریاضت و زحمت کشیدن اختیاری میشه دیگه، شخص میتونه خاطری رو اجازه نده تو ذهنش وارد بشه، میتونه اجازه بده. مهم اون سومیه، چهارمی لا تشخیص له خطرتا، مگه اون پنجمی بود؟ لا ینبس فیه دائیم مثل اولی و دومی، نه مثل همین پنجمی میمونه، اونم اینطوره. در ابتدا انگیزه ها منبعث میشن و انسان تحریک میشه به سمت کاری، اما بی اختیار در نهایت که خودش عادت داد این کار میشه اختیاری، درست مثل همون خطور خاطرات. اما سومی هیچ جور اختیار توش نیست، لا ینبذ له ارقان، هیچ اختیار توش نیست، یک امر تکوینیه، از اختیار خارجه. ولی ایشون داره به کنایه حرف میزنه، منظورش این نیست واقعا رگ ضربان نداشته باشه، اون که در اختیار ما نیست که بخوام حالا جلوشو بگیریم یا تقویتش کنیم. مراد اینه که زریزترین کار، کوچکترین کار انجام نده مگر اینکه کانر مطابقتا لشریعه. پس همه کارا کار اختیاریه. این سومی هم که به ظاهر غیر اختیاریه، کنایه گرفتیم از امور اختیاری، منطقه امور اختیاری بسیار ریز. الا کانت مطابقتن لشریعه سائقتن فیها، یعنی جائزتن فی شریعه، مطابق شریعت باشه و شریعت هم جوازشو امضا کرده باشه. خب چنین کسی باید، ولی چنین کسی میگیم که تهذیبش داره، اخلاقش داره تهذیب میکنه. این نسبت به اخلاق بود. نسبت به اعمالش اینطور باشه، به ان یصفی اعماله عن الریاء و النفاق و العجب و طلب ریاست و استهلاء نظر الخلق الیه فی الطاعة. استهلاء یعنی طلب الحلو، یعنی شیرین یافتن در طاعتی که میکند نظر خلق برای شیرین باشد. ممکنه ریا نکنه، بعضی هستن ریا نمیکنن، ولی وقتی میبینن مردم متوجه هستن خوشحال میشن، همین برایشون شیرینه، کار رو به خاطر خدا رو انجام میده. ولی خوشش میاد مثلا بگه من امروز روزم، یا یه جوری از لابلای اتفاقات کسی بفهمه این روز است، خودشم نمیگه که مبادا ریا بشه، ولی خوشش میاد مردم بفهمن، از یه جا بالاخره متوجه بشن. این میشه استهلاء نظر خلق الیه فتاع، که شیرین میشمارد، این باب استفاده دیگه، شیرین میشمارد نظر خلق را به خودش و خوشش میاد از این نظر خلق، ولی ریا هم نمی کنه. اینم باید ترک بکنه، تنها ترک ریا کافی نیست، اینم باید ترک بشه. بل تکون خالصتن لوجه الله، چنان خالص باشد که حتی از نظر خلق هم خوشش نیاد. خب این دوتا بود، یکی تذیب اخلاق بود، یکی تذیب اعمال. سوم کار توفیر الحقوق فی المعامله، حقوق رو در معامله کاملا عطا کنه و رعایت کنه، چه در معامله با خدا چه در معامله با خلق. در معامله با خدا عطا کردن حق اینه که خودش رو عبد بگیره و خدا رو خدا بگیره، کار عبودیت رو انجام بده، یعنی وظیفه عبودیت رو انجام بده. وقت گفته می شود حق خدا رو در ارتباطی که با خدا داشت رعایت کرد، یعنی خشوع کند، اونم در حد ممکن، یعنی خشوع یک عبد، عبد به تمام معنا در مقابل یک مالک به تمام معنا. بله چرا؟ چرا؟ ولی در اینجا خشوع رو مطرح میکنه، یعنی اون قبلی ها رعایت حق خداست، قبلی ها. ولی این که ما میگیم حق خدا رعایت کنه، یعنی در عباداتش علاوه بر اینکه ریا نمیکنه، این خشوع به تمام معنا هم داشته باشه، یعنی حق خدا رو خشوع گرفته در اینجا. و ان یوفر حقوق حق را رعایت کند به طاعت، یعنی کاملا اطاعت کنه. خب تا اینجا شو بخور شما، اون قبلا هم داشت بعضیشون. اما و یونسفه به ملازمت زل، اینو قبلا نگفته بود، با خدا به انصاف رفتار کند، با عدالت رفتار کند. با عدالت رفتار کردن یعنی در مقابل خدا عبد بودن، سرکشی نکردن. اگه سرکشی کنیم عدالت نکردیم. عدالت یعنی هر چیزی رو به جای خود نهادن. خب اگه تو عبدی، خودت عبد بدون تا بشی عادل. اگه بخوای خودت رب بدونی یا یه ذره راه رب ربوبیت در خودت قائل بشی، خب هر چیزی رو به جای خودش نذاشتی، یعنی عبد و عبد ندیدی. پس باید انصاف به خرج داد، عدالت داشت، حتی با خدا هم. انصاف با خدا چطوریست؟ به ملازمت ذل، نه اینکه خودتو خاشه ببینی، ملازمه داشته باش با ذل، یعنی لحظه ای از این ذل جدا نشو. کلمه ملازمه بار مثبت داره، نمیگه خاشه باش، میگه ملازمه داشته باش با خشوع. مثلا پیغمبر رو ملاحظه کنید، گاهی از اوقات پیغمبر میدونی که ایشون سوار اسب و اینا نمیشدن، سوار الاغ میشدن. سوار الاغ چی میشدن؟ خب بالاخره الاغ هم حق داره دیگه، یه همچین شخصی روش سوار شده کاملا به وجد میاد، اصلا دیگه حالیش نیست. میگن گاهی تو میرفته، گاهی تو میرفته، حضرت بالا پایین میفتدن، در حین بالا پایین افتدن شونه شونی خوری میرفته بالا، بعد بلا فاصله از خدا عذرخواهی میکردن که خدای من نیستم، اینه، این شونه منو بالا میندازه، من شونم نسبت به تو پایینه. یعنی تواضع تو چه حد به همیشه، به طوری که اینجا که خب مسلم پیغمبر دیگه اختیار نداشتن تو این قضیه، بازم عذرخواهی میکردن. به ملازمت ذل الذی و به صفت العبد و الخروج عن العز الذی و به صفت الحق، یعنی شخص حق نداره که این صفت حق رو بر خودش بگیره، بله کاملا از انصاف بیرون رفته و عدالت رو ترک کرده، هیچ برای خودش عزت قائل نباشه. البته ظاهر حرف اینی که در مقابل خدا عزتی قائل نباشد و ملازمه با ذل داشته باشد، نه در برابر خلق. در خلق نباید عزت خود را دست بده، عزتی که خدا بهش داده باید حفظ کنه، منتها عزت نباید در حد تکبر باشه. یعنی اصلا عزت با تکبر فرق میکنه، عزت با خودبینی فرق میکنه. عزت اون نیست که خدا به عنوان یه عطیه به انسان میده، تکبر چه عطیه نیست، تکبر صفت ذات منه، صفت حیوانی منه. بله بله لله العزت ولی المؤمنین، و خدا هم عزت رو به مؤمنین داده، لله العزت اصالتن ولی المؤمنین به عطا. ولی خب عزت مال اینا هست، یعنی باید داشته باشند، اما عزت در مقابل خدا این نه. غیر قابل نفوذ. عزت یه معنیش اینه که غیر قابل نفوذ باشه، در مقابل خدا نباید انسان غیر قابل نفوذ باشه، باید حرفای خدا داشت نفوذ کنه. در مقابل دیگران چرا؟ وقتی مثلا فرض کنید شخصی به ما دستور میده که اون دستور خلاف شریعت، ما باید عزت داشته باشیم، یعنی راحت بتونیم بگیم نه، یعنی کلام او که خلاف شرع نباید در ما نفوذ کنه، این بهش میگیم عزت، نه عزت و نه تکبر. عزت در من خودداری، پایداری در مقابل حق. خوب گفتم پایداری برای رعایت حق، نه پایداری در مقابل حق. شاید پایداری در مقابل حق خلاف منظوری میفهمون، یعنی در مقابل حق استطیع کرده، ظاهرا برعکس گفته. پایداری برای رعایت حق و حقوق الخلق. خب این و حقوق الخلق عطف بر اون حقوق قبلیست، ان یوفر حقوق الحق به وسیله طاعت و انصاف، و باز ان یوفر حقوق الخلق به چطور حقوق خلق رو رعایت کند، به حسن المعاملت معهم، با اونها خوش رفتار باشه. معامله فقط داد و ستد نیست، کل رفتارها رو میگه، چه به صورت داد و ستد باشه چه به صورت دیگه باشه. و ان یوفر حقوق الخلق به حسن المعاملت معهم و الانصاف لهم فی القول و الفعل، در قول و فعل با عدالت با اونها رفتار کنه، اونجا که لازمه کم بذاره اونجا که زیاد بالاخره عدالت رو رعایت کنه. به طوری، این جالبه، به طوری که ملاقات کند با خدا در حالی که احدی این در این شخص مطالبه ندارد، یعنی وقتی آمد پیش خداوند هیچ کی نیاد مطالبه کنه که تو فلان روز با من اینطوری رفتار کردی و الان باید جزا ببینی. حتی یلغ الله تعالی و لیس لاحد عنده مطالبتون. صدرا در کتاب اسرار الآیاتش در آخر کتاب، یعنی در طرف سوم که در معاده، اون آخر آخرش که دیگه چیزی به صفات آخر نداریم، ایشون یه مطلبی نقل میکنه، من تحقیق نکردم ولی احتمالا سعی داره که از روایات بگیره، ولی یه مقدار آدم سخت باور میکنه. میگه خداوند اولی که روی کرسی عدالت میشینه، حالا تعبیرات منه، اولی که روی کرسی عدالت میشینه از حق خودش میگذره برای همه، از حق خودش برای همه میگذره و اصلا محاسبات رو شروع میکنه، مؤاخذه رو شروع میکنه برای حق الناس. اگه کسی حق الناس رو دکار نباشه دیگه کارش نداره. این خیلی عجیبه. حالا من عرض میکنم ایشون حتما روایتی چیزی دیگه
خداوند محاسبش رو کنه، حق خودش رو میذاره، حق الناس رو خیلی مطلب خشخاش بذاره. بعد یه تعبیر دیرم بده که یه چیز هم که اصلا درش مداینه نمیده، حق رو مدرد برسن اصلا درش بزشت به چیز
دیگه. بله خب مرز میکنم، من تغییر نشدم، اگه روایت مطابق داشته باشیم. بله خب صدر رو همینطوری حرف نمیزنه، حتما چیز در خیرش بوده. و حالا اگر کسی وارد محشر شد هیچ مطالبه عبدی همراهش نبود، این دیگه تقریبا میشه گفت صافه صافه دیگه، خدا که از حقش گذشته. وقتی دیگران مطالبه نکنن که هیچ دیگه بدهکاری نداره دیگه، با اطمینان وارد قیامت میشه و با اطمینان هم بهش میره. خب بحثای امروز آسون بود، من تقریبا بیشترش از رو خوندم، از خارج چیزی نگفتم، چه خارج گفتن نداشت. انشاءالله بقیه شده این بقیه جلسه بعد.